روزتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. امیدوارم در ادامه هم ساعت و دقایق بانشاتی در انتظار یکایی که شما خوبان باشه. اجازه بدین یک ورود تازهی به دنیای اقتصاد داشته باشیم و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی امروزمون که موضوع این برنامه مسیر 5 ساله اقتصاد مقاومتی و نگاهی به عملکرد اجرایی اون هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است. همچنانی که مثلا هیئت‌های فکر و عمل برای مقابله با جنگ اقتصادی تشکیل میشه، حالا این سیاست ها رو برای این ابلاغ کردیم؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست ها سیاست های بلند مدت است، برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفیده. یعنی سیاست های بلند مدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته میشه. تدبیر مقطعی نیست، یک تدبیر بلند مدت، یک سیاست راهبردی است. طبعا کشوری مثل کشور ما، کشور ما کشور بزرگی است، کشور ریشه داری است، کشور دارای موقعیت ممتازی است، امروز در دنیا کشور بسیار آبرومندی است، دارای فرهنگ مترقی است، دارای سابقه درخشان و مترقی است، دارای هدف‌های بلندی است. حرف نوی مطرح کرده. کشوری با این خصوصیات نیاز دارد به اینکه اقتصاد او با همون خصوصیاتی باشد که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد ملاحظه قرار گرفته. عرض کردیم این سیاست‌ها سیاست‌های متحجری نیست، بسته نیست، که اگر چنانچه یک فکر جدید، یک طرح جدید، راه نوی در دنیا به وجود آمد، نتوانه اون رو در خودش حزم کنه، به هیچ وجه اینجور نیست، قابل انعطافه، میتوانه تکمیل بشه، میتوانه توسعه پیدا کنه، لکن خط مستقیمش تغییر پیدا نخواهد کرد.
امروز تصمیم داریم در مورد مسیر 5 ساله اقتصاد مقاومتی و نگاهی به عملکرد اجرایی اون گفتگو کنیم. اعمال تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به کشور عزیزمون ایران بوده. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا قانون تحریم ایران رو به اجرا گذاشت و در طول سالهای گذشته هم همواره بر حجم این تحریم‌ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح و از اون به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه‌های غرب همانند سدی محکم کارآمد باشه. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم، سکا خانم زهرا ممتاز، جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی، جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان، جناب آقای دکتر میر مهدی مهدوی، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی کشور. انشاءالله در طول برنامه اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند، حتما خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگیه. حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد مسیر 5 ساله اقتصاد مقاومتی و عملکرد اجرایی اون گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناظر در استودیو، خانم زهرا ممتاز، جامعه شناس و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم، جناب عالی و همکاران عزیزتون و مهمانان محترمی که توی استودیو خدمتشون هستیم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر میر مهدی مهدوی، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی کشور. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکاران محترمتون.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. امیدوارم که با حضور شما عزیزان بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. اگر موافق باشید در ابتدا یک نگاه کلی به بحث اقتصاد مقاومتی، آنچه تا به امروز بر این مقوله گذشته، با هم داشته باشیم و بعد بریم سراغ راه ها و راهکارها، موانع و چالش هایی که در مسیر دستیابی هرچه سریعتر و بهتر و قوی تر ما به اقتصاد مقاومتی وجود داره و میتونیم از اونها بهره بگیریم و رفع بکنیم موانع و چالش ها رو. آقای دکتر امینی، با حضرت عالی شروع میکنیم، در خدمتتون هستیم.
خب من شروع بحثم را با یه شعری از استاد شفیعی کنیز شروع میکنم با توجه به فضای آخر سال و از همین شعر هم میخوام استفاده بکنم. یا آخرین روزهای اسفند است، از سر شاخ این برهنه چنار، مرغکی با ترنمی بیدار، میزند نغمه نیست معلومم، آخرین شکوه از زمستان است یا نخستین ترانه های بهار. ما از با همین مضمون من برمیگردم به اون بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری توی گام دوم 40 ساله انقلاب مطرح کردن و اون بحث اقتصادی، اون بندی که مربوط به اقتصاد رو شروع میکنیم. ایشون یه جایی واقعا بحث میکنند که ما مشکلاتی که داشتیم تو بحث اقتصاد رو خیلی مهم میدونن، یه نقطه کلیدی میدونن توی فضای کشور، و بعد مهمترین عیوب را یه شکوهی میکنن از اون عیوبی که تو اقتصاد ما توی این دوره بعد از انقلاب داشتیم، و بعد هم راه حل را میان و به خصوص تاکید دوباره میکنن روی اقتصاد سیاست اقتصاد مقاومتی.
بله
بحث ما هم فکر میکنم که امروز اگه به این شکل بریم، اول یه بازنگری بکنیم مواردی که بوده و مشکلاتی که هست. بالاخره ما سیاست اقتصاد مقاومت چند سالی ابلاغ شده، 23-4 بندی که توی اون سیاست ها بود، و هر کدوم از اون بند ها همینجور که توی مطلع برنامه امروز سخنان مقام معظم رهبری بود، اینها برای همه دوره هاست و فقط برای دوره خاص امروز نیست، ما میتونستیم خیلی بهتر استفاده بکنیم. خب اون عیوبی که بوده و نگاه هایی که بوده، اون مثلا اقتصاد نفتی که ما داریم، وابستگی دولت به اقتصاد نفتی که توی بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم اومده و دولت موظفه که به مرور بره به سمت درآمدهای پایدارتر مثل مالیاتی و غیره، یا نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، اون برونزایی اقتصاد ما و نگاه به داخل، در این حال برون نگری هم هست در رابطه با بحثای حضور در بازارها، استفاده اندک از ظرفیت‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مصرفانه تو بخش‌های خود دولتی. ما یه مقدار حضور اقتصاد دولتمون تو بعضی از بخش‌هایی که نیاز نبوده هنوز هست. ما چند شاید بیش از 10 سال در 12-13 ساله که سیاست اصل کلی اصل 44 را زدیم، ولی واقعا اون هم همون اون انتظاری که ازش داشتیم هیچ وقت اجرایی نشد و اون خروجی که ما میخواستیم از اون سیاست ها بگیریم نبود. موارد دیگه به قول معروف میگن که عدم تعیین اولویت ها، خیلی وقتا ما منابع را صرف کارهایی میکنیم که شاید اولویت های خیلی بهتری داشتیم و از این دست، و بعد راه حل این مشکلات رو میان دوباره بحث تاکید روی اقتصاد مقاومتی مطرح میشه و یک سری مواردی مثل همون درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن با توجه به ظرفیتی که الان واقعا جامعه علمی کشور ما داره، نیروی تحصیل کرده ای که الان توی کشور ما هست و به عنوان یک فرصت داره بهش نگاه میشه، مردمی کردن اقتصاد. ما چندین برنامه خدمت جناب عالی و همکارانتون بودیم در رابطه با این مفهوم مردمی شدن، آیا با خصوصی شدن یکسان نیست؟ خیلی از دوستان از حوزه‌های مختلف اومدن و صحبت کردن. این مردمی شدن اقتصاد یه مقوله خیلی مهمیه که ما شاید خیلی از مواردی مثل تحریم‌ها رو بتونیم با اون خیلی کم اثر بکنیم اگه واقعا درست پیاده بشه. تصدی نکردن دولت توی خیلی از امور اقتصادی، و بعد بحث برونگرایی رو دوباره مطرح میکنن. ما قطعا باید به سمت تولیدات رقابت پذیر قابل ارائه در بازارهای بین المللی بریم، و مجموعی از این بحث هایی که الان هست، به نظر من اقتصاد مقاومتی رو ما با توجه به این محورهایی که از یک آسیب شناسی بکنیم از روند گذشته، و بعد اون افق پیش رو، اون بهاری که انشالله پیش رو داریم و بتونیم با توجه به تاکید روی این محورها اون اهدافمون رو محقق کنیم، من فکر میکنم که خیلی میتونه خوب باشه.
ممنونم از شما جناب دکتر امینی. سرکار خان ممتاز، در بحث آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضورتون که تز اقتصاد مقاومتی یا همون مقاوم کردن یه سیستم اقتصادی، اگر در یک نگاه بکنیم به کلان ساختار اقتصادی، معنیش این هست که ما بیایم یه باز تعریفی بکنیم، یک شاخصایی رو تعریف بکنیم که اقتصاد ما بتونه در مقابل اون تکانه‌های ناخواسته و یا حتی خواسته یا تعمدی اون حداکثر کارایی خودش رو حفظ بکنه و اون نقطه تعادل سیستم اقتصادی به هم نخوره. یعنی در واقع اصلا تز اقتصاد مقاومتی به این مفهوم بوده و قرار بر این بوده که این تعادل حفظ بشه و ما بتونیم با کمترین خطای ممکنی این بازتولید رو در اقتصاد داشته باشیم. یکی از مقوله های مهم در بحث اقتصاد مقاومتی در جامعه مقوله فرهنگ تحول و دگرگونی هست که اگر که این مبناش صحیح باشه و روش کار شده باشه، ما میتونیم به اون شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دست پیدا بکنیم. و اگر به این مقوله توجه نشده باشه، نه، ببینید، با یک اتفاق، با یک بحث مثلا رد برجام توسط رئیس جمهور جدید آمریکا، یه تکانه‌های شدیدی به اقتصاد ما وارد شد که بحث زیادش مربوط به مباحث فرهنگی و اون افکار عمومی بود. یعنی چون روی اون مباحث کار نشده بود، خیلی اتفاقات عجیبی توی سیستم اقتصادی افتاد و در واقع اون رشته‌هایی که مثلا دولت توی این چند ساله با اقداماتی که الان عرض می‌کنم انجام داده بود، یه جوری پنبه شد. از تیر ماه امسال تا الان ما تکانه‌های شدید تو اقتصادمون داشتیم. این که به این بحث اصلا توجه نشده. ببینید، ترکیه هم یه اتفاقاتی برای اقتصادش افتاد، منتها چون اون بحث افکار عمومی، بحث فرنگی رو روش خیلی کار کرده بودن، مردم همراهی خوبی با دولت کردن و اتفاقاتی که تو اقتصاد اونها افتاد با اتفاقاتی که تو اقتصاد ما افتاد در این چند ماه اخیر خیلی تأثیراتش بسیار متفاوته. حتی اونا از اینها به عنوان فرصت، یعنی تهدید و تبدیل به فرصت کردن، ولی در کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته دولت بعد از ابلاغ اون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری، مقام معظم رهبری، در سال 92 در واقع کار رو شروع کرد و کارگروه رو تشکیل دادن که خب رئیس این کارگروه هم شخص جناب معاون اول ریاست جمهوری هستن و به حال اقداماتی تعریف شده. حالا فرصت بشه من در بین صحبتام به تمام اینها اشاره میکنم که در چه حوزه هایی و چه سازمان هایی چه کارهایی انجام شده و یا بایستی انجام بشه. ولی به هر حال بحث مقوله فرهنگ رو من خیلی مهم میدونم تو اقتصاد مقاومت، یعنی باور به این که اون مسئولین و مردم که ما این بتونیم این مسیر رو با اون شاخصایی که رهبری تعیین کردن ادامه بدیم. ایشون خودشون در اون جلسه ای که تبیین سیاست ها رو داشتن با حضور همه مسئولین فرمودن که ما به اصطلاح برنامه های سیاست های زیادی رو ابلاغ کردیم تا کنون در زمین های مختلف آب و انرژی و مسائل مختلف، اما ایشون فرق این سیاست های اقتصاد مقاومتی رو با بقیه اینجوری بیان کردن که گفتن این سیاست ها تنها مسئله نقشه راه نیست، بلکه در اینجا شاخص های درست پیمودن راه هم مطرح شده. یعنی ایشون تاکید بر این داشتن که دقیقا مثال زدن، گفتن درست مثل علائم راهنمایی و رانندگی میمونه در جاده که اون راننده میخواد مسیر رو طی بکنه. و تو این بندهای مختلف اومده وظایفی تعیین شده که در واقع این وظایف تضمین کننده درستی حرکت تو مسیر اقتصاد مقاومتی است. حالا اینکه مسئولین ما دولت چقدر تو این مسیر به این علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر اقتصاد مقاومتی توجه نشون داده، این رو باید روش بحث بکنیم.
بله، ممنونم از شما خانم ممتاز گرامی. جناب دکتر مهدوی، نظر از تاریخ رو شنوندی. خواهش میکنم.
عرضم به خدمت شما، من میخوام برگردم به تبیینی که توسط از آقا در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی و واژه‌ای که به کار بردن صورت گرفته. حضرت آقا در دیدار جمعی از محققان، پژوهشگران و متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوری و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، با بیان اینکه یکی از راه‌های گذر از مقاطع حساس کنونی و سرنوشت‌ساز جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، تأکید کردن اقتصاد مقاومتی شعار نیست، بلکه واقعیتی که باید محقق بشه. تو ادبیات اقتصادی معمولا برای حمایت از اقتصاد و به ویژه اقتصاد تولید ملی بیشتر از واژه اقتصاد حمایتی استفاده میکنن و این واژه بدون معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد حمایت قرار بگیره. شایان توجه که واژه اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری به کار برده شده بسیار فراتر از اقتصاد حمایتی و در برگیرنده ابعاد نوین و بسیار گسترده در عرصه اقتصاد ملی و بین المللیه. اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی میگن که اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار میگیره، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی میکنه و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی اون بر بنابر جهانبینی و اهداف داره. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن اونها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت. اقتصاد مواتی در راستای کاهش وابستگی و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی صورت می‌گیره. محورهای اساسی شاکل اصلی راهبرد اقتصاد مواتی از نظر مقام معظم رهبری به این ترتیبی که عرض میکنم خدمتون. خب ایشون در چند سال گذشته به ویژه از سال 89 تا کنون راهبرد اساسی کشور رو برای خونسازی روش های دشمنان اقتصاد معاملاتی تعیین و نامگذاری کردن و تمامی فعالان اقتصادی کشور خواستن تا اقدامات خود رو در راستای این راهبرد برنامه‌ریزی و پیاده کنن. این محورها عبارتند از: یک، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی. این مورد از محورهای اساسی مورد اشاره در این گفتمانی که به نظر میرسه در این میان محوریت و نقش اساسی با اصل 44 و نقش آفرینی بخش خصوصیه. دو، تصحیح سیاست‌های بازرگانیه که با وجود ضرورت ادامه جلوگیری از ورود کالای غیر ضروری به کشور، تدوین الگوی شفاف و مناسب برای این کار الزامیه. و سوم، در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و ارزی متناسبه. بیگمان در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و ارزی نامتناسب و ناهماهنگ با سایر اجزای راهبرد اقتصاد مواتی از این محور چشم‌انداز می‌سازه که دستاوردها و نتایج مثبت گفتمان رو به کلی تحت شعاع قرار میده. از این رو تدوین برنامه‌های همساز با راهبرد در پیش گرفته شده در حوزه پولی ارزی از ضروری‌ترین کارهایی که باید هر چه زودتر انجام بشه.
بله،
خدمت شما هستم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدوی. جناب آقای دکتر امینی، ما بالاخره یه بندهایی رو در اقتصاد مقاومتی برای اجرا در نظر گرفتیم که حالا نمونه هایش رو جناب آقای دکتر مهدوی بهش اشاره کردن، بحثی رو هم مطرح کردن سکا خانم ممتاز که تمرکز اصلی روی بحث فرهنگ و افکار عمومی بود، هم باور اقتصاد مقاومتی در مسئولین و هم در عموم مردم رو روش خیلی تاکید داشتن که میتونست خیلی در مسیر دستیابی هرچه سریعتر ما به اقتصاد مقاومتی کمک بکنه. ما نگاه کلی هم داشتیم تقریبا میشه گفت به بحث اقتصاد مقاومتی. در مسیر اقتصاد مقاومتی به خصوص سال در سال 1397 که روزهای پایانیش رو داریم سپری میکنیم و سال خاصی هم بود برای اقتصاد کشور ما، چه اقداماتی صورت گرفت و اینکه با چه موانعی روبرو شده؟ ما با یک سری موانع و چالش‌های جدید روبرو شدیم در بحث دستیابی به اقتصاد مقاومتی در سال 97. یه نگاهی به این چالش‌ها و موانع داشته باشیم با هم و بعد بریم سراغ راهکارهایی که به صورت عملی و کاربردی میتونه کمک بکنه ما رو در دستیابی هرچه سریع‌تر و بهتر به اقتصاد مقاومتی.
خب بله، دوستان اشاره خیلی خوبی داشتن. ببینید، ما یه مقدار به نظر من بیایم خیلی جدیتر با این بحث مطرح روبرو بشیم و مباحث را مطرح کنیم. توی سالهای اول ما خیلی تو مفاهیم کلی موندیم، به نظر من در حد خیلی شعارگونه اومدیم با اقتصاد مقاومتی داریم هر بحث میکنیم. بله، بندها را میاییم میگیم، حتی ستاد تشکیل شد توی قوای مختلف، توی خود قوه مجریه که به عنوان مسئول فعالیت اجرایی کشور اون ستاده هست، ولی واقعا تبیین این مسائل، این بندهای مهمی که توی سیاست‌های کلی هست خیلی فراتره به نظر من. من با یه مثال شروع میکنم
بفهم.
که یه مقدار بحث خیلی به قول خودم عام‌تر بشه و راحت‌تر بریم. ببینید، ما توی بند دو میگه محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید. بحث بهره‌وری بحث مهمی بوده تو کشور ما. تو تمام برنامه‌های توسعه ما اومدیم گفتیم اگه کشور ما میخواد الان جهش توسعه خودش رو انجام بده، حداقل رشد بالای 8% باید داشته باشه سالانه. یعنی مجموع تولید کالا و خدمات ارزش واقعیشون نسبت به سال قبل بالای بیشتر از 8% باشه. خب بعد اومدیم گفتیم یک سوم این رشد از طریق ارتقای بهره‌وری باشه. یعنی ما منابع موجودی که داریم، چه منابع انسانی، چه فیزیکی، چه مالی، هر چی که در اختیار داریم، اینها باید بیاد و این ارتقای را انجام بده. من این ترم سه تا درس توسعه سه گروه دارم. اتفاقا همین هفته اومدم و با بچه‌ها اصلا این کار میدانی کردم. گفتم دوستان شما چند نفر شاغلید؟ مثلا تو کلاس من شاید 12 نفر شاغل بود. یه سوال خیلی ساده پرسیدم، شما به نظر خودتون اون حد اکثر توانی که دارید برای اون بنگاهی که دارید کار میکنید به کار میبرید؟ همه تقریبا یا خیلی اکثرا گفتن نه. دلیل چی بود؟ پایین بودن دستمزد نسبت به اون توقعی که باید چیزی که داره. بعد ببین ما خیلی بحث قشنگی اینجا دیگه باید حالا بیایم مشکل رو ببینیم. یه بحث خانم ممتاز گفتن که شاخص‌ها رو باید بیان تعیین کنیم و ببینیم حالا اون سیاستی که گفته شده موانعش چیه، مشکلش چیه و چطوری میشه پیاده سازی کرد. با یه شعاری نمیتونیم بگیم آقا بهره‌وریتون همه بره بالا. بهره خب بهره‌وری یه پیش‌زمینه‌ای داره. من اتفاقا همونجا داشتم یه بحث بود مایکل تودار یک مباحث رو توی دهه 60 مطرح کرد، دهه 60 شمسی خودمونی، کتابش هم حتی دکتر فرجادی ترجمه کرد، کتاب سال ایران هم شد، خیلی بحث قشنگی بود. یکی از موانع را میگه اون چرخهای باطل یا دورهای باطلیه که گاهی وقت شکل میگیره. دقیقا تو بهره وری الان دور باطل تو کشور ما شکل گرفته. دور باطل چیه؟ از فرد از من میپرسن آقا چرا حد اکثر توانت رو نمیذاری، حد اکثر بازدهی تو نداری برای سیستمت؟ میگم آقا دستمزد متناسبه با اون چیزی که من انتظار دارم نیست. به تولید کننده میگیم که چرا شما دستمزد رو کم میدین یا فلان، یا آقا با همین دستمزد با همین شرط قیمت تمام شده من بالای 20 و چند درصد من سود بانکی میدم، چی میدم قیمت تمام شده من بالای فروش نداره درآمد نداره دستمزد پایین میده، دستمزد پایین بهره وری کم دوباره همون، یعنی سیکل همینجوری داره توی تولید ما ادامه پیدا میکنه. همین الان شما نگاه کن همین جایی که ما امروز نشستیم، چند روزه که تو بحث دست حداقل دستمزد سال 98 داره بحث میشه تو کشور ما و هنوزم به نتیجه نرسیدیم. ببین موانع بهره وری اینجا هست. نمیگم من اصلا نمیخوام بگم که طرف این طرف یا اون، باید این رو به عنوان یک موزل ببینیم و حلش بکنیم. یا الان سهم بر یه عوامل از تولید تو کشور ما، یک جوان لیسانسه ما امروز با این همه تلاش با این همه انرژی گاهی وقت بازدهی که میگیره از برای خودش، بازدهی مالی که داره توی یک سال، اگه پدر این جوان 100 میلیون تو بانک بذاره گاهی وقت بازدهش از اون جوان که یک سال کار کنه بیشتره. این کجا سهم بر یه عوامل تولید تو کشور ما درست تعریف شده؟ خب وقتی ما این مشکلات رو داریم، حالا شما این سیاست اقتصاد مقاومت رو هرچی هم بگیم، من این دوتا بنده بود دقیقا سهم برای عادلان از عوامل تولید، یکی از بنده بهره وری، یکی دیگه از بنده. وقتی ما این مشکلات رو داریم قطعا سیاست اقتصاد مقاومت هر چیز تا تشکیل بدیم، گروه تشکیل بدیم، بشینیم بس کنیم، اول باید این نوع موانع رد بشه. یعنی تو هر بندی باید بشینه به نظر من موانع پیدا بشه و ببینیم چیکار بکنیم. الان ما یه نقدینگی رو اومدیم میخوایم قفل کنیم، بعد میام سود رو بالا میگم، حالا دوباره یه چرخ باطله دیگه تو سیستم بانکیه. میریم به بانک میگیم آقا چرا سود بالا شما میگیری؟ میگم اگه این کارو نکنم بازده این نسبت به تورم اون پول رو نتونم تامین کنم، سپرده خارج میشه، مشکلات دیگه. برمیگردیم این طرف میگیم که آقا چرا تورم بالا؟ به هر تولید کننده الان های دکتر مهدوی شما بپرسید، میگه آقا من وقتی که یه وام بالای 20 درصد باید بگیرم برای تامین منابع نقدیم، خب قیمت تمام شدم بالا، مجبورم هر سال یه درصدی بذارم. این حتی اقل تو سیکل طبیعیه، حالا اگه تنش‌هایی و شوک‌هایی مثل شوک ارزی امسال هم به اتفاق بیفته که اصلا دیگه خیلی دیگه خارج از این مبحث است، واقعا باید یه مقدار روی این مسائل. من نظرم اینه که حالا چون مسائل قبل خیلی روی این بحث گفتمان سازی، فرهنگ سازی و اون بحث رو مطرح کردن، تقریبا هم شکل گرفته تو جامعه ما، الان تو محیط‌های علمی ما، آموزشی ما، دانشگاهی ما، حتی محیط‌های اجرایی، این بحث اقتصاد مقاومتی از نظر فرهنگی و گفتمانی شکل گرفته. به نظر من گام دوم باید بریم اون آسیب شناسی و تحلیل علل و عوامل و بعد بیایم برای راهکارا شروع کنیم، یه فکری بکنیم که انشالله حالا توی برنامه‌های مختلف ما این رو خدمتتون خواهیم.
بله ممنون از شما خانم ممتاز. موانع و چالش‌ها رو از زمان شما هم شنیدیم.
اجازه بدید که من
اقدامات دولت داشتید در مورد آره میخواستم همین رو بگم، اون رو هم بگین. آره در خدمتتون هستم.
خب دولت بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست ها ستاد رو تشکیل داد و در واقع عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد رو پیگیری کرد، یعنی برای هر دستگاه و برای هر بند مشخص کرده که چه دستگاهی، چه نهادی، چه کاری انجام بده. یکی از مقولای مهم اقتصاد مقاومتی همون تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید هست. دولت اومد واردات 800 کالای خارجی رو ممنوع کرد، یعنی از ابلاغ سیاست‌ها تا به امروز تا حالا چندین فهرست به خصوص تو حوزه نفت و تجهیزات مربوط به حوزه نفت واردات رو ممنوع کرد تا تولید کننده ها بتونن نفس راحتی بکشن، در واقع خیالشون راحت بشه که این کالا از خارج وارد نمیشه.